اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. طالبان گفتند که در پی انحصار قدرت در افغانستان نیستند و تلاش دارند در همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر افغان‌ها زندگی کنند. همزمان با پیشرفت‌هایی در مذاکرات میان طالبان و امریکا، این آشتی جویانه ترین پیام است که طالبان تا حالا منتشر کردند. سهیل شاهین، یک سخنگوی طالبان مستقر در قطر، در پیام صوتی که به خبرگزاری اسوشیتد پرس فرستاده گفته است که بازگشت طالبان به زندگی عادی مشروط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. این سخنگوی طالبان همچنین گفته است که دور بعدی مذاکرات با آمریکا برای تاریخ 25 فوریه در دوحه برنامه ریزی شده است. حزب افرادگرای اسلامی تحریک لبیک پاکستان از حامیان خود خواسته که در اعتراض به براءت حکم اعدام یک زن مسیحی در آن کشور در این هفته دست به مظاهره سراسری بزنند. عایشه بیبی، زن مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات 8 سال را در زندان سپری کرده و محکوم به اعدام شده بود، در ماه اکتبر سال گذشته از جانب محکمه عالی پاکستان تبرئه و حکم رهایی وی صادر شد. این اقدام با اعتراضات گسترده تندروان مذهبی پاکستان مواجه شد و حکومت آن کشور در پی فشارهای ناشی از این اعتراضات توافق کرد که از محکمه عالی درخواست تجدید نظر حکم رهایی آسیا بیبی را بکند. اما آصف سعید کوثر، قاضی القضات پاکستان، روز سه‌شنبه با رد درخواست تجدید نظر در مورد این قضیه گفت که محکمه عالی این کشور نمیتواند بر بنیاد شواهد دروغین فرد را اعدام کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، یعنی یک روز بعد از گزارش دهی رؤسای استخباراتی آمریکا به کنگرس در مورد تهدیداتی که هنوز هم متوجه کشور است، در توییت‌های از ارزیابی دستگاه‌های استخباراتی در مورد خطرات ناشی از ایران انتقاد کرده، گفت که آنان اشتباه می‌کنند. جامعه استخباراتی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود به کنگرس درباره ارزیابی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود که این کشور در حال حاضر به دنبال توسعه توانایی نظامی هسته‌ای خود نیست. پیش از اشاره به ایران، آقای ترامپ در 3 پیام در صفحه شخصی خود در توییتر به مسائل چون سرنوشت و وضعیت گروه دولت اسلامی و داعش در سوریه و عراق، گفتگوهای صلح افغانستان و رابطه آمریکا با کره شمالی اشاره کرد. بر اساس گزارش سالانه استخباراتی، داعش در عراق و سوریه و همچنان هزاران نیرو در قالب چندین شاخه و شبکه دارد و گرچه کنترل این گروه بر مناطق تحت تسلطش در سالهای اخیر کمتر شده، اما همچنان از حمایت پراکنده هزاران نفر در سراسر جهان برخوردار است. ادامه اخبار. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ظهر چهارشنبه با وان گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا که با استفاده از اختیارات قانونی خود را رئیس جمهور موقت این کشور نامیده، تلفنی گفتگو کرد. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید، گفت هدف رئیس جمهور ترامپ از گفتگو با گوایدو نشان دادن حمایت قوی آمریکا از تلاش مردم ونزوئلا برای کسب دوباره دموکراسیشان است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، که از سوی پارلمان حکومت او نامشروع نامیده شده، روز چهارشنبه گفت حاضر است با مخالفان مذاکره کند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی آمریکا، در پیام در توییتر خود گفت توصیه او به تمام بانکدارها، تاجرها، تسهیل کننده ها، واسطه های معاملات تجارتی و دیگر بخش های تجارتی این است که از مبادلات بر اساس طلا، نفت یا دارایی هایی که توسط مافیای مادورو از مردم ونزوئلا به سرقت رفته خودداری کنند. محکمه پادشاهی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که گزارش کمیته مبارزه با فساد عمومی نشان می‌دهد که 400 میلیارد ریال که معادل 106.6 میلیارد دلار می‌شود از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده و به خزانه دولت بازگردانده شده است. دارایی های بدست آمده از نزد شهزاده ها، تجار و مقام هایی که برای هفته ها در یک هتل تحت توقیف بودند، شامل پول نقد، املاک و دارایی های تجارتی می باشد. در جریان کار این کمیته که به رهبری محمد بن سلمان ولید سعودی کار خود را در سال 2017 آغاز کرد، 381 نفر تحت بازجویی قرار گرفت که 87 تن از آنها تسویه حساب کردند، 8 نفر حاضر به تسویه حساب نشدند که دوسیه هایشان به محاکم سپرده شده و 56 نفر دیگر با اتهامات جنایی مواجه شدند. و در حمله با بم دستی به یک مسجد در جنوب فیلیپین 2 نفر کشته شد. حمله روز چهارشنبه دومین حمله به یک مکان مذهبی در فیلیپین بعد از نظرخواهی تاریخی برای تصویب یک منطقه مستقل مسلمانشین در آن کشور می باشد. پلیس می گوید در حمله اولی که صبح چهارشنبه در شهر زبون ناگا صورت گرفت 4 تن کشته شده است. با وجودی که مردم فیلیپین اکثر مسیحی کاتولیک هستند، در نظرخواهی 21 جنوری خودمختاری یک منطقه مسلمانشین در جنوب آن کشور تصویب شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در حالی که میزان کارمندان زن در محاکم افغانستان نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه ایران نشان می‌دهد، ثبت قضایای خشونت علیه زنان نیز بلند رفته است. جمشید رسولی سخنگوی لوئسرام والی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا دلیل افزایش خشونت علیه زنان را سبک خاکستری رنگ قضایا در گذشته می‌داند و اظهار می‌دارد که اعتماد یکی از موفق‌ترین تصامیمی است که می‌تواند زمینه شغلی را برای زنان در سیستم قضایی و غیر قضایی فراهم سازد. او حضور فعال زنان سارونوال در 32 ولایت افغانستان را نمونه‌ای از اعتماد بالای کار بانوان ذکر می‌کند. توجه شما را به این مصاحبه از همکارم نسرین محمود عزیزی جلب می‌کنم.
جناب آقای رسولی، میخواییم بدانیم که افزایش حضور زنان در لوئسرام والی بیشتر در بخش قضاست یا ای که در بخش اداری؟
تشکر میکنم. یکی از مکلفیت های دولت، خصوصا نهادهای عدلی قضایی که برای تامین عدالت و رعایت حقوق و آزادی های مردم افغانستان فکر میکنن و کار میکنن، ای است که زمینه دسترسی مردم شهروندا و اتباع از او کشور بر عدالت فراهم بسازند. لوئسرام والی افغانستان در 2 سال اخیر دانست حضور زنا را در این نهاد از 3% به نزدیک به 22% افزایش بده. همین فعلا 22% از همکارای ما را در مرکز ولایت افغانستان بانوان شجاع و جوان با ظرفیت تشکیل میتن که دوشا دوش برادرها و خواهرای دیگهشان مصروف خدمتگذاری و عرضی خدمات عدلی بر مردم هستند. بررسی های ما نشان میده که حضوری خانم ها در نهاد سارنوالی و افزایش امین نهادهای مشخص بر رسیدگی به قضایای زنا در چوکات سارنوالی افغانستان نشاندهنده ای است که ثبت قضای خشونت علیه زن نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته.
وقتی خشونت علیه زنا زیادتر ثبت شده، چقدر مسائل حل شده؟ چقدر دوسیه ها به رسیدگی صورت گرفته؟
هیچ قضیه از قضایای خشونت های خانوادگی یا خشونت علیه زن نیست که به سارنوالی افغانستان آمده باشه و به او رسیدگی صورت نگرفته باشه. یعنی یک یا دو یا سه موردی هم وجود نداره که به سارنوالی افغانستان آمده باشه و به او قضایا رسیدگی نشده باشه. 2701 قضیه را متنها در سال 1397 کاتی که واقعا برشان پیش شده یا رخ داده، او را با این خانم‌ها شریک بسازن. به این اساس زمانی که واقعیت‌ها و دردهای واقعی و مشکلات واقعی با همکارای ما شریک میشن، نه تنها در این قضایا بلکه در قضایای دیگه، ما را در یافتن راه حل بر اون قضیه کمک میکنه.
تا کدام اندازه روی ظرفیت‌ها در افغانستان کار شود که زنها بتانن سهم بیشتری در قضا داشته باشند؟
نه تنها لوئسرام والی افغانستان برای بلند بردن آمار حضور زنان در این نهاد کار کرده، بلکه برای ظرفیت سازی از اینا و ارتقای ظرفیتشان هم تلاش داشته. برنامه‌های آموزشی کنفرانس های به سطح ملی را برگزار یک طرف ایجاد هماهنگی های خوب صورت بگیره، لازم صورت بگیره، از طرف دیگه همکارای ما از برنامه‌های تخصصی و مسلکی خوب برخوردار شوند و اجراءات در قبال قضای خشونت علیه زن مانند سایر قضایا به صورت یکسان باشه که یکی از مؤلفه‌های عدالت است. امروز حضور زنا را در 32 ولایت افغانستان افزایش دادیم، یعنی ما در 32 ولایت افغانستان سارنوال زن داریم. این در حال است که 1.5 سال قبل ما در 4 یا 5 ولایت افغانستان سارنوالای زن داشتیم. یک چیز دیگر را میخواهیم یاد کنم که لوی سارنوالی افغانستان در آخرین اقدام خود در چند ماه اخیر، 6 ماه اخیر، به اساس برنامه و پلانهای جدید را که روی دست گرفته بود، بیش از 50 ولسوالی سارنوالی های ولسوالی هایی که از 5 تا 8 سال حتی تا 10 سال به نسبت موارد گوناگون یا به دلایل گوناگون غیر فعال بودن و را فعال ساخته.
در آخر مکسی میکنیم به این که کدام برنامه ها اعمال شده که زنا بتانن به طور آزاد شغلشان خودشان انتخاب کنن؟
ما میخواییم بگویم که اعتماد بالای خانم ها، بانوان و زنان یکی از موفق ترین شیوه یا تصمیم خواهد بود که ما میتانیم زمینه خدمتگذاری را برای بانوان یا زنان در افغانستان آماده بسازیم. در لوی سارنوالی افغانستان امروز 13 بست رهبری و مدیریت به شمول یک معاونیت لوی سارنوالی توسط همکارای زن یا توسط سارنوالان بانو مدیریت رهبری میشه. امروز اونا در شورای عالی لوی سارنوالی افغانستان که بلندترین مرجع برای تصمیم گیری برای حقوق و آزادی های مردم، برای قضایای مردم از 4 تن از خانم ها عضویت این شورای عالی را دارد، دوش مردا و برادرای خود تصمیم میگیرند. بنان اعتماد بالای زنا، ایجاد فضای مسکون و آرام مشغلی برای خانم ها میتواند اساسی ترین گام برای افزایش حضور زنا در نهادها باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تکنولوژی بلاکچین پیشرفته ترین روش حفظ امنیت اطلاعات اینترنتی است که به عنوان سیستم پیشبرد ارز اینترنتی یا بیت کوین شناخته می شود. حالا وارد کنندگان قهوه در ایالات متحده با استفاده از این سیستم می خواهند زندگی کشاورزان قهوه را در فقیرترین کشورهای آمریکا بهبود بخشند. شرح بیشتر در گزارش فیت لاپیدوس، خبرنگار صدای آمریکا، از داوود صدیقی.
ایوانا هاریس در منطقه سانتا روزا دلیما کشور گواتیمالا زندگی می کند و دهقان قهوه است. او به کار خود افتخار می کند.
ما حاصل خوب از زراعت قهوه خواهیم برداشت. این همان حاصل است که برای آن کار می کردیم و نتیجه را که امسال شاهدان هستیم نتیجه زحمت 2 سال است.
خانم هری را در گذشته مانند بسیاری از کشاورزان قهوه در جهان حاصلات خود را در بازار بین‌المللی قهوه به فروش می‌رساند. در این بازار خریداران توافق می‌کنند که حاصلات قهوه را پیش از دریافت کردن با یک قیمت از قبل تعیین شده بخرند. اما حالا خانم هری را حاصلات قهوه خود را با قیمت عالی و به طور مستقیم به یکی از شرکت‌های پروسس کننده قهوه در ایالات متحده به فروش می‌رساند. این روش تجارت را پاول تاپر و برادر او سکات تاپر بر بنیاد تکنولوژی بلاکچین در ایالت واشنگتن آمریکا ایجاد کردند. پاول تاپر میگوید که هدف از ایجاد این تجارت مقابله در برابر مشکلات پایداری محیطی در کشورهای در حال رشد جهان میباشد.
هر کسی که علاقمند قهوه و بسیاری از کالاهای دیگر است شاهد معیارها و گواهینامه‌های زیاد برای پروسس در بازار میباشند و معلوم کردن دقیق بودن آن برای مشتریان گیج کننده است.
تکنولوژی بلاکچین یک ذخیره‌گاه اطلاعات را ایجاد می‌کند تا چگونگی مدیریت معاملات در آن ثبت شده و شفافیت و اطمینان آن از سوی تمام سهامداران مانند کشت کننده، صادر کننده و پروسس کننده قهوه تایید شود. مسئولان شرکت اندا اوریجنز به این عقیده هستند که به اندازه کافی مشتریانی وجود دارد که در رابطه با کیفیت قهوه و اینکه از کجا می آید توجه می کنند و پول مناسب می پردازند، که در این صورت کشت کننده حتی درآمد بیشتری از تجارت معیاری به دست می آورد. قیمت مناسب و تضمین شدن نه تنها باعث خواهد شد که دهقانان مانند ایوانا هیری را در زمین خود سرمایه گذاری کنند و از آن حفاظت کنند، بلکه معاش کارگران خود را نیز می توانند بلند ببرند. و در نهایت این امر باعث بلند شدن سطح کیفیت زندگی در جامعه آنها خواهد شد.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
قرار است آسیا بیبی، زن مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 8 سال در پاکستان در حبس بود، به دنبال تایید حکم براءتش توسط استر محکمه پاکستان از این کشور بیرون شود. آسیا بیبی در سال 2010 به اتهام توهین به اسلام به اعدام محکوم شد، اما استر محکمه پاکستان سال گذشته حکم براءت او را صادر کرد. استر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر در مورد حکم براءت این زن مسیحی را رد کرد. زلیتکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
آسیا بیبی با وجود کسب براءت از بلندترین محکمه پاکستان، در برابر رهبران مذهبی این کشور یک مجرم می‌باشد. ساختمان استر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه به خاطر جلوگیری از اعتراضات خشونت‌آمیز تندروان در محاصره پلیس ضد شورش قرار داشت. سیف الملوک، وکیل آسیا بیبی، می‌گوید که زندگی موکلش در پاکستان مسئول نیست، هرچند این خانم مسیحی از توهین به مقدسات اسلامی براءت حاصل کرده است.
آسیا بیبی که
علمای اسلامی با وجود صدور حکم محکمه فتوا صادر کردند که آسیا بیبی باید کشته شود. آسیا بیبی باید پاکستان را ترک کند. تا جایی که مسئله مسئولیت من مطرح است، من در اینجا در پاکستان خواهم مرد.
یک حزب تندرو خواستار تجدید نظر در مورد حکم استر محکمه پاکستان در پیوند با براءت آسیا بیبی شده بود. این حزب که به دنبال صدور این حکم در ماه اکتبر سال گذشته اعتراضات خشونت‌آمیز را در پاکستان برا انداخت، خواستار کشتن آسیا بیبی شد و وکیل این زن مسیحی را تهدید به مرگ کرد. آسیا بیبی از زمان رهایی از حبس از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. ماجرای آسیا بیبی زمان آغاز شد که او در سال 2009 با یک همکارش درگیری لفظی کرد. همکار این زن مسیحی سپس ادعا کرد که آسیا بیبی در این دعوا الفاظ رکیک و زشت را علیه پیامبر اسلام به کار برد. آسیا بیبی یک سال بعد به توهین به مقدسات اسلامی متهم شد و پس از آن به اعدام محکوم گردید. استر محکمه پاکستان سال گذشته میلادی اتهامات علیه آسیا بیبی را به اساس خواند و گفت که در اعترافات شاهدان این قضیه تناقض وجود دارد و روی همین دلیل به براءت این زن مسیحی حکم صادر کرد. تحریک لبیک پاکستان، یکی از احزاب تندرو این کشور، خواستار تجدید نظر استر محکمه پاکستان در مورد براءت آسیا بیبی شد، اما این محکمه این درخواست را رد کرد. سیف الملوک، وکیل آسیا بیبی، میگوید که حکم استر محکمه پاکستان بر بنیاد قانون اساسی و سایر قوانین این کشور صادر شده است.
قاضی قضات حتی گفت که اگر این یک قضیه حساسیت برانگیز نمی بود، او خود شاهدان این دوسیه را به جرم شهادت دادن دروغ مورد پیگرد قانونی قرار می داد.
اما چودری غلام مصطفی، وکیل حزب تحریک لبیک پاکستان که درخواست تجدید نظر حکم محکمه را کرده بود، این ادعای وکیل آسیا بیبی را رد کرد.
اس کیس میں آسیا مسیح کو اگر چھوڑا گیا تو شک کا فائدہ
آسیا بیبی بر بنیاد احتمال شک و شبہ در این قضیه از حبس رها شد، نه به خاطر موجودیت شاهدان دروغین و یا استیناف طلبان دروغین و یا پیگرد قانونی دروغین.
گروه های حامی حقوق بشر از تایید حکم براءت آسیا بیبی توسط استر محکمه پاکستان استقبال کرده اند. این گروه ها همچنین از کشورهای غربی خواسته تا به آسیا بی بی همراه با شوهر و 5 فرزندش پناه بدهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که تعداد مرگ و میر مهاجران و پناهجویان در مسیر بحیره مدیترانه برای رسیدن به اروپا افزایش یافته است. گزارش لیزا شلاین را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
به اساس گفته اداره مهاجرت ملل متحد، سال گذشته به طور اوسط هر روز 6 تن جانشان را در راه رفتن به اروپا در بحیره مدیترانه از دست دادند. به اساس احصایه کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، در سال 2017 در راه بین لیبیا و اروپا در هر 38 تن یک تن در بحیره مدیترانه جان داده است، ولی در سال گذشته در برابر هر 14 نفری که توانسته بود به اروپا برسد یک تن تلف شده بود. لستروسل، سخنگوی یونیسیار، به صدای امریکا گفت که دلیل بلند رفتن میزان مرگ و میر در میان پناهجویان تا اندازه زیادی وابسته به قطع عملیات جستجو و نجات در بحیره مدیترانه بوده است.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out.
این به سببی است که بحیره مدیترانه یکی از آب‌های مرگبار در جهان بوده است. مؤسسات غیر دولتی کوشیدند تا عملیات نجات را به آبها براه می اندازند. اما در جریان سال 2018 فعالیت‌های آنها برای نجات پناهجویان قطع شده است. بنابراین هر آنچه را که ما می بینیم این است که علت افزایش تلفات تنها قطع عملیات برای جستجو و نجات می باشد. کارمندان مؤسسات غیر دولتی با حسرت و سوی پناهندگانی که جانشان را از دست می دهند نگاه کردند.
تروسل می گوید که توقف عملیات جستجو و نجات مردم را از فرار از تعذیب و فقر مطلق باز داشتن نمی تواند و آنها حاضرند تا خود را مواجه با خطرات راه بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان خواستار یک برخورد هماهنگ منطقوی برای حفاظت از پناهجویان گردیده است تا حیات انسانها محفوظ شود. این کمیشنری میگوید که کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه قرار دارند مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان نباید مسئول مراقبت از پناهجویان و مهاجرینی گردند که با آبهای ساحلی آنها سرازیر میشوند. اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که باید تمام کشورهای اروپایی بار مراقبت از مهاجران و پناهجویان را به عهده بگیرند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کلید صلح افغانستان در دست افغان‌ها و کلید جنگ افغانستان در دست پاکستان است. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل گفت که گروه طالبان نباید بر اساس هدایات بیگانگان به میز مذاکره کشانده شوند. توجه کنید به گزارشی در این مورد از قدیر مشرف.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر حکومت افغانستان مشروعیت ندارد، گروه طالبان مشروعیت خود را از کجا به دست آوردند؟
که طالبان دعوی چیز ز مشروع نیم. ای تاس سرچینه دی مشروعیت سده. کم او رزم دی خوری که انتخابات میکنم. کم او رز دی ولی سرادیتم وگونی و. که وای چی سرچینه دی مشروعیتم شریعت ده دی اندونیزیا علما، دی افغانستان علما، دی عربستان علما. پی یو زبای در تویلی چی انتحار انفجار زاین نلر. کم او دی مشروعیت سرچینه دی. راسی دی ولسته وای غیر دینت انتحار انفجار کوی کومه ده سرچین.
این اظهارات آقای غنی پس از آن بیان می شود که زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با طالبان گفت که آن گروه حکومت افغانستان را مشروع نمی دانند. رئیس جمهور یک بار دیگر گروه طالبان را به مذاکره و اشتراک در انتخابات دعوت کرده گفت که اگر اختیارتان در نزد خودتان است و از کشورهای بیگانه فرمان نمی برید بیایید و در انتخابات شرکت کنید.
لطفاً ده پختن زواب راکی. نن خارجیان ویال کهی چې تاسې په زور په مذاکرې میز کې کېنولئ. واک هم د چا ده؟ راسئ دې ولس ته ووایئ چې واک لرئ که نه. آیا نقشه د مذاکراتو نورو برابره کړئ یا خپلم برابره کړئ؟
پیش از این آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مصاحبه با عرب نیوز گفته بود که نظامیان پاکستانی طالبان را به مذاکرات صلح با نمایندگان ایالات متحده در قطر وادار ساختند. آقای غنی روز چهارشنبه 3 جنوری در کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل گفت که کلید صلح نزد افغان هاست، اما کلید جنگ در پاکستان است.
کلید صلح ده عقل نظر نه په کابل کې ده. او دکتر صاحب خلیلزاده کلید صلح په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولی طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلید جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډی کې ده، په کویته کې ده. تشنه صلح هستیم که به تحرک، به تدبیر، به زودترین فرصت بیاید اما پایدار باشه، نه ای که اولادتان قربانی شوند. باز با تمام ولسوالی‌های افغانستان، افغانستان شمول می‌خواهیم.
این اظهارات محمد اشرف غنی در واکنش به گفته‌های زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان می‌شود که پس از دیدار با نمایندگان طالبان در قطر گفته است اکنون کلید صلح در دست افغان هاست. در روند مذاکراتی که زلمه خلیلزاد با هیئت گروه طالبان در دوحه داشته است، حکومت افغانستان در آن حضور نداشته و این امر انتقادات و سوءزنهای کابل را درباره شفافیت این مذاکرات در پی داشته است. راین کراکر، سفیر پیشین آمریکا در کابل روز گذشته، در مورد توافق با طالبان که دولت افغانستان در آن شامل نباشد، هشدار داد. آقای کراکر در مقاله‌ای که به واشنگتن پست نوشته گفته است با شامل نکردن حکومت افغانستان در مذاکرات با طالبان حکومت را غیر مشروعیت بخشیده ایم که ادعای حمایت از آن را داریم. با این حال طالبان تا حال حاضر به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان نشدند. اما گروه طالبان این را هم گفتند که در پی انحصار قدرت در افغانستان نیستند و تلاش دارند در همزیستی مسالمت آمیز با سایر افغان‌ها زندگی کنند. سهیل شاهین، یک سخنگوی طالبان مستقر در قطر، در پیام صوتی که به خبرگزاری اسوسییتد پرس فرستاده گفته است بازگشت طالبان به زندگی عادی مشروط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.